پی از این حکومت و گماشتگان حکومت چنین سانه‌های متهم دیگری یا مسئول دیگری داشته و بدیهی است چرا ببودید تا یاغیگری و سرکشی و تنش آفرینی حکومت اسلامی ادامه داشته باشه، سختگیری های اقتصادی به عنوان نوعی مجازات و کیفر به صورت تحریم اقتصادی پایدار خواهد بود و به سخن آخر اینکه ملت ایران باید آگاه باشه مسئول سانحه اخیر یا آنچه در آینده از این دست اتفاق بیفته تنها حکومت اسلامی است و عملکرد نادرست این حکومت در عرصه دیپلماسی جهانی و مدیریت نکبتبار اقتصاد کشور.
بسیار مستدل و محکم. بیریم به سراغ دکتر علیرضا نوری‌زاده. خدا را پاس خسرو پاکباز در پاریس. دکتر نوری‌زاده سلام بر شما، خوش آمدید. دکتر نوری‌زاده خوش آمدید. دکتر نوری‌زاده چی شد؟ یه لحظه از صفحه تلویزیون دیدم نوری‌زاده، یک لحظه فکر کنم ارتباط قطع شد، داره دوباره میگیره لحظاتی. خب همیانانم امروز روزه جمعه هست دیگه. های نوری‌زاده، های نوری‌زاده مالان میان روی خط. همیانانی که فکس فرستادم تشکر میکنم، یه باری سپاسگزارم از شنونده نازنین آقای حسابی برای ارسال فیلم خانم خانوما، ممنونم. و همینطور فیلم دوم که روی جلدش اسمی نیست، حالا باید توش نگاه کنم اسم فیلم دوم چیه. خیلی سپاسگزارم ازتون و حتما یه بخشش دیدم، حالا بخشای بقیهش رو هم خواهم دید. سلام بر شما. های نوری‌زاده اومد یا نیومد؟ نوری‌زاده نیومد. چی شد های نوری‌زاده؟ غیب شد. خب همینانم از همه احتاب شما سپاسگزاریم. از کلم خدمتون که نظرخواهی گذاشته بودیم که طولانی ترین زمان رو این نظرخواهی به خودش اختصاص داد، بخاطر حادثه بسیار مهمی بود. حرفای عباس فخرآور رو گوش کردید؟ همین عباس فخرآور، زندانیان سیاسی، از اون چهره های درخشان و مقاوم، که این آمدن احمدی نژاد در اتحاد نیرو، همدلی نیروهای سیاسی سهم اساسی داشته، خیلی مخالفین و آزادی خواهان رو به هم نزدیک کرد. خب این مبارک، یعنی اتفاق مبارک بوده در زندگی ملی ما. اهمیت داره که ما به این مسئله نگاه تاریخی داشته باشیم. بیشترین هفته‌ها رو اختصاص دادیم به جمع‌آوری نظرخواهی. برخی رسانه‌ها سهم اساسی داشتن در تحریم انتخابات در ایران، سهم اساسی. سلام دکتر نوری‌زاده.
درود بر علیرضای میلودی عزیز و همه عزیزان و هموطنانی که با ما هستن.
حال شما چی داره؟
قربانت، ممنونم میلودی عزیز.
آقا یه لحظه این دوربین صورت نوری‌زاده رو ما قشنگ صورت شما ایشو ببینیم. سرحال و تازه مثل همیشه بزنم به چوب.
این دروغه آقای مهدی، این جریان احمدی نژاد خیلی داستان جالبی شده و خدا شایده دیگه من رادیو تلویزیونی نبود که توی این روزا سراغ من نیومد و صحبت نکرد. در تمام خود تلویزیون های عربی، از جمله تلویزیون العربیه سعودی و روزنامه الوطن و همچنین از شرق الوسط، همه این پیامی که آقای احمدی نژاد داد، یعنی یک علامت سوال بزرگ گذاشت که این آدم از کجا آمده، واقعا چنین آدمی رو چجوری در ایران پیداش کردن که فرستادن. چون شما توجه دارید کنفرانس مکه به پیام اساسی داشت، پیام اولش این بود که دینی که ما پیروش هستیم، در اونجا پادشاه سعودی هم گفت دین محبت، تسامح و تساهل و وسطه یا وسطی، دین اعتداله. و بنابراین اهل تطرف و رادیکالیزم و بنیادگرایی نیست و این رو محکوم میکنیم و اصولا تروریسم رو در همه اشکالش محکوم میکنیم. مسئله دوم، ما سر آشتی با دنیا داریم و میخوایم با دنیا در صلح و صفا باشیم و در کوالیس یا در پشت پرده کنفرانس نشست ها همه در چارچوب احیای طرح صلح ملک عبدالله بود که در بیروت در سال 2002 وقتی ولیعهد بود رو مطرح کرد. که در مقابل شناسایی کامل اسرائیل توسط کشورهای عرب و اسلامی اسرائیل اراضی اشغال شده را تخلیه کنه. و مسئله سوم که بسیار باز مسئله مهمی بود در کنفرانس و مشاهده شد، بی‌اعتنایی و بی‌محلی به اون احمدی نژاد بود. یعنی این مردک به جایی رسید که ناچار شد این برادر حاتم طایی برای اینکه کسی سراغش بیاد و حرفی بزنه این حرفا رو بزنه که دنیا رو به شگفتی وادار کرده. ولی خب برای ما مردم جای شگفتی نداره، میشناسیم چه کسی رئیس جمهور ما شده.
جالبه آقای دکتر نوری‌زاده.
جانه
دکتر، همین واکنش که در اروپا بود در میان نشریات عرب هم بود، مطبوعات عرب یا نه؟
بله همشون، یعنی همشون. تقریبا دیدم 3-4 تا اینایی که مشاهده کردم سرمقاله هاشون ادیتوریال ها راجبه این مسئله بود و همه تعجب میکردن چطور این آقا از مکه دوباره اومدی حرفا رو داره میزنه. ببینید آقای میبودی، حرفای احمدی نژاد رو باید در چند مورد بررسی کرد. اول اینکه او هولوکاست رو انکار میکنه، یعنی میگوید چنین اتفاقی نبوده، هیتلر هم یهودی‌ها رو نکشته. حتی نمیاد مثل مورخ انگلیسی بگی تو این گزارش‌ها مبالغه‌ای شده، نه، انکار میکنه. و بعد نظر نوتش رو مبذول میدارن، میگن خب حالا گیرم که اینا درست بود، گویا که اگر ما شک بکنیم محاکمه میکنن، و باز اشارهش به مورخ انگلیسی بود و میگوید که حالا گیرم که این کارم شده، خب اتریش آلمان باید بخشایی از خاکشون رو بدن به صهیونیستا. اول این مردک نمیدونه یهودی هایی که رفتن در فلسطین بعد از جنگ جهانی دوم به این دلیل به اونجا رفتن که اونجا سرزمین موعودشون بود. حالا زور شد به فلسطینی ها، کسی تردیدی داری مسئله نداری، ولی به هر حال به نسل از اینا گذشته و آدم هایی که اونجا زندگی میکنن اسرائیل خاکشونه، سرزمینشونه. در حال اونا هم میتونن، خود فلسطینی ها وقتی پذیرستن که اون نقشه که تقسیم فلسطین ارائه شد، حالا با تعدیلاتی که به خاطر 3 جنگ شده، پذیرستن در اون بخش ها فلسطین تشکیل بشه و این رو رهبران اسرائیل هم پذیرستن. و این مردش میگه نه، بیاین اینا رو بیرون کنین، در آلمان و اتریش بهشون یه کشور بدین. تو گویی مثلا در اروپا یا در جاهای دیگه یهودی ها زندگی نمیکنن. چرا زندگی میکنن؟ ولی ذهنیتی که در تعامل با اینا هست ذهنیت تو احمدی نژاد نیست. و من اول میگویم یک چیزی برام خیلی جالبه، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مدعی نیابت امام زمانم هست و این آقا رو حمایت کرده ازش، در برابر این دو سوال به نظر من باید پاسخ بده. سوال اول این است که محمود احمدی نژاد ادعای کشف و کرامت میکنه و مدعی است که حاله نو دورش بوده و بنابراین یک موجود برگزیده. دوم این که خود رو باب امام زمان میدونه، یعنی معتقد است بر این که با امام زمان در ارتباطه. به نظر من سید علی خامنه‌ای به عنوان این که خودشو نایب امام زمان میخونه و در جمع‌کران هم سر اون شاه کذایی حقه بازی میره، خود او باید روشن کنه. و من تعجب میکنم از این آقایونی که در قم نشستن چرا توی دهان این مرده میزنن و باش برخورد جدی نمی کنن که آبروی ما رو میبره. احمد جنتی یه وقت گفته بود ملت ایران خربزه خورده بعد پای لرزش هم بشینه. ملت ایران خربزه نخورد، خربزه رو شماها خوردید و ملت ایران لرزش رو پس میده. و این رفتاری است که ما باش برخورد میکنیم و خدا میدونه آقای میبودی احمدی نژاد شما نمیدونید چقدر در عربستان بهش بی‌حرمتی کردن و بی‌اعتنایی کردن. من به عنوان ایرانی ناراحت میشم وقتی این رو میبینم، ولی در این حال باید گفت که احمدی نژاد نماینده من نیست، نماینده مردم ایران نیست.
آجوری‌زاده، احمدی نژاد رو در سفر به عربستان چه کسانی همراهی میکردن؟ داریم لیستشون رو؟
بله بله، حضورتون عرض کنم که آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، و باز جالبه بهتون بگم برخلاف عرف دیپلماتیک حضور وزیر اطلاعات در کنار احمدی نژاد اصلا معنی نداشت. مثلا آقای طالبانی رئیس هیئت عراقی یک روحانی با خودش برده بود، آقای همامی که از نمایندگان پارلمان عراق هستن از شیعیان، و همینطور یکی از مشایخ اهل سنت که چون کنفرانس اسلامی بود، بنابراین طبیعی بود با احمدی نژاد مثلا یکی دو روحانی برن، نه جنایتکاری مثل محسنی اژه‌ای. اون آدم جانی که دستاش تا مرفق به خون آلوده است نمیتواند نماینده مؤسسه دینی باشه. در کنار او مهدی چمران ارباب احمدی نژاد نیز همراهش بود که الفبا یادش میده و دستشو میگیره و پا به پا میبره. بنابراین مهدی چمران باز معنایی نداره. رئیس انجمن شهر تهران در بین همراهان رئیس جمهوری چی کار داره؟ پس سومین نفر غلام حسین الهام بود، عضو شورای نگهبان و سخنگوی دولت احمدی نژاد که اونم همراهش بود و در کنار اونا دو سه تن از بچه های سپاه و امنیتی هم همراه آقای احمدی نژاد بودن. آدم واقعا وقتی هیئت ایرانی رو نگاه میکرد یک مترجم هم همراهش بود و بیچاره باید به اون بیچاره گفت، سفیر جمهوری ولایت فقیه در عربستان، که چه کشید از رفتار اینها. یه نمره دیگه براتون بگم، در کعبه رو باز کردن و پادشاه سعودی جلو افتاد و بقیه هیئت اسلامی 59 تا سران اسلامی و نخست وزیرها اینا که هیئت رو نمایندگی میکردن به دنبالش به داخل کعبه رفت. احمدی نژاد چندین صف از پادشاه سعودی دور بود و وقتی تلویزیون داشتشون میداد این بچه ها دوی جلو لای صف خودشون باید کرد اومد بغل پادشاه سعودی. اما پادشاه سعودی باز موقعی که میخواست بره توی کعبه دست رو گذاشت پشت پرویز مشرف و با او رفت و در نماز جماعت باز پادشاه سعودی در کنار حامد کرزای نخست وزیر لبنان و اینا ایستاد و احمدی نژاد در سه صفحه پشت بود، در حالی که رسومات و تشریفات ایجاب میکنه ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه و یک کشور بزرگ طبیعتا باید آقای احمدی نژاد اگر شأن و اعتباری براش قائل بودن باید در صف نخست نماز.
جالب. خب بجور نژاد بپردازی به مسئله دیگری، از قدرت کارشناسانه شما استفاده کنیم. خبر میدن که وفای آمار از تعداد فعالیت‌های تروریستی در عراق به نحو مخصوصی کاسته شد. گروهی از تحلیلگرها و کارشناسان آمریکایی میگن این به علت اینی که آقای زرکاوی با کمبود نیرو مواجه شده، دومی که نیروهای آمریکایی و عراقی در شکار شمار زیادی از تروریست ها که اغلب اونها هم خارجی هستن بسیار موفق بودن ظرف چند ماه اخیر. میخوام نظر شما رو بخوام در با توجه به اینکه در آستانه انتخابات عراق هم هستیم، پرزیدنت بوش هم خودش آماده میکنه دو روز قبل از انتخابات یک سخنرانی بکنه درباره توسعه سیاسی در عراق و نتایج به اصطلاح جنگ عراق، نتایج سیاسی جنگ عراق و پیشرفتایی که در زمینه دموکراسی و آزادی به دست آورده. در آفاق گوشیم.
بله بیدو عزیز، در عراق ما با سن و تروریسم روبرو هستیم. تروریسمی که هدایتش توسط ابو مصعب الزرقاوی یعنی منظمت القاعده سازمان القاعده ای بلاد رافدین بر سرزمین رافدین هست. رافدین هم اون درودخانهی که در عراق میان اونا رو بهشون میگن که سرزمین این درودخانه است که از اونجا برکت میگن. در حال این نوع اعمال تروریستی عامل انتحاری محورشه و اساس. در این نوع اعمال تروریستی تفاوتی بین آمریکایی و عراقی، سرباز آمریکایی و سرباز عراقی گذاشته نمیشه، تفاوتی بین بیگناه و گناهکار از دید اونا گذاشته نمیشه. یک دیوانه انتحاری میره توی اتوبوسی که عازم دیاله هست خودو منفجر میکنه، کاری هم نداره زن و بچه و پیر و جوان و غیره در این اتوبوس هست. این یک نوع تروریست. نوع دیگه عملیاتی که عنوان مقاومت بهش دادن عملیاتی است که بعثی‌های سابق، البته در این مثال گاهی بعثی‌های سابق بعضیشون با گروه زرقاوی هم همکاری می‌کنه، بعثی‌های سابق هستن، ارتشی‌های عراقی هستن که آقای پال بریمر با حماقت بسیار اونا رو مرخص کرد و باعث شد که یک ارتشی بعد از سال‌ها تجربه جنگ و مبارزه با سلاحش بدون درآمد رها بشه تو جامعه. اونا هم یه مجموعه های درست کردن در گوش و کنار عراق که بیشتر به هدف های نظامی حمله می کنن و عامل انتحاری در اونا خیلی پایینه، یعنی اونا بیشتر تمرکزشون روی گذاشتن مین در جاده ها با خمپاره زدن کاروان های نظامی آمریکا یا عراق هست. نیروهای های پلیس هم یکی از تارگت های اصلی اون هاست. این یه گروه هست. گروه سوم مجموعه هایی است که از توسط جمهوری ولایت فقیه تقویت میشه، پولش از ایران میاد، تدارکش در ایران دیده میشه، سلاحش از ایران میاد. و اینا کسانی هستن که حالا در چند قالب بهشون میپردازیم. یکی جیش المهدی هست، وابسته به مقتدا صدر. تا همین هفته گذشته 90 تا از افرادش که آموزششون تموم شد از قرارگاه خاتم الانبیا به عراق وارد شدن. یکی اینا هستن. یکی نیروهای بدره، سپاه بدر یا فیلق بدر که در ایران بودن وابسته به مجلس اعلی، الان اومدن اسمشون رو گذاشتن منظمت بدر یا سازمان بدر که جزی از مجلس اعلی هستن، ولی تا زیر نظر دو سه نفر میلیشیاهای مسلح درست کردن، به خانه مردم میرن، آدم میکشن، دستگیر میکنن، با حمایت بیان باقر سولاق جبر که وزیر کشور عراق. این گروه ها دو تا رهبر اصلی دارن، یکی ابو مصطفی شیبانی که قبلا در سپاه درجه سرتیپی هم گرفته، در سرکوب دانشجویان شرکت داشته، و یکی ابو اکرم الوندی که این ابو اکرم الوندی رئیس زندانی بود در وزارت کشور عراق که زندانی ها رو می بردن شکنجه می زن و آمریکایی ها آزادشون کرد. ما آنچه در طول هفته های اخیر مشاهده می کنیم از میزان عملیات گروه وسط، یعنی گروهی که نظامیان سابق بسیار سابق هستن، کاسته شد. چون آمریکایی‌ها و نیروهای عراقی در ضربه زدن به اونا مؤثر بودن، ضمن اینکه آقای طالبانی کانال گفتگو با اینها باز کرده، احزاب سنی هم که در انتخابات شرکت میکنن وارد گفتگو شدن با اینا، تشویق کردن اینا رو که آقا به این پروسه سیاسی باید مجال داد، ببینید راستید نتایج انتخابات رو، ببینید ببینید مداخله نخواهد شد، غیره انتخابات آزاد خواهد بود، کمک کنید که دولت تشکیل بشه که آمریکایی‌ها زودتر برن بیرون. بخشی از اینا الان دارن گفتگو میکنن، حتی آقای طالبانی در سلیمانیه صحبت‌هایی رو کرده بود با بعضی از اینا، رفتن اونجا باش گفتگو کرده بودن و این جریان ادامه داره. بخش سوم یعنی گروه‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی است، به علت ضرباتی که خوردن، آبروریزی که کردن و اثر سویی که این مداخلات بر احزاب شیعه وابسته به جمهوری اسلامی داره، بر مجلس اعلی، حزب الدعوه، حزب الله، حزب فضیلت، اونها هم عملیاتشون رو محدود کردن. و غیر از عملیات علیه نیروهای انگلیسی در جنوب عراق که تصویه حساب هست، عملیات چندان چشمگیری نداشتن. بنابراین ما در دو گروه و دو محور تروریستی فعالیت ها رو کمتر شده میبینیم، اما محور اول که انتحاری ها باشن، اونها تمام توانشون رو بسیج کردن برای اخلال در انتخابات و مانع شدن از مشارکت مردم به وحشیانه ترین شکلی. آخرین انتحاری های خودشون رو دارن به میدان میفرستن. یعنی شما ببینید وقتی که دو تا دختری رو که در دانشگاه پلیس درس میخونن، اینا حالا به چه صورت اینا رو میخرن، جذب میکنن، شستشوی مغزی میدن که اینا رو وادار به این عمل بکنن، این نشوندنده این است که اینا دیگه به آخرین حد جنایت و بربریت توسل پیدا کردن. اما من اعتقادم بر این است که بعد از انتخابات وضع متفاوت خواهد شد، به خصوص اگر دکتر عیاد علاوی بتواند در انتخابات آرای بالا بیاره در برابر عوامل جمهوری ولایت فقیه، جمهوری اسلامی. در اون صورت ما شاهد یک دولت مقتدر خواهیم بود با حمایت کردها، که این دولت مقتدر میتواند امنیت رو برقرار کنه. ضمن اینکه علاوی از همکنون گفتگوها با گروه‌های مخالف سنی را شروع کرده و ارتباط بسیار نزدیکی هم با آقای بارزانی داره، اینا همه میتواند مؤثر باشه در اینکه آرامش به عراق برد.
دکتر نوری‌زاده، یکی از بحثایی که الان رسانه ها دارن در آمریکا با کارشناسان حقوقی بر سر محاکمه صدام حسین، اونا محاکمه صدام رو میگن فوتوکپی محاکمه اوجی سیمسون شده و خیلی برخی از حقوقدانان معترضن به این نوع محاکمه و شنیدم خود مردم عراق هم بسیار دلچرکینن که چطور ممکنه که اینقدر صدام حسین رو در دادگاه ترخوش بکنن، او رو پزشکی بیاد چشمشو معاینه بکنه، عینک گوچی بهش بدن بزنه به چشم، عینک گوچی اون صدام حسین عینک شکست دیگه در جریان حمله به اون سوراخی، حالا پزشک بیان، پزشک آمریکایی، عینک گوچی براش سفارش بدن، رنگ بدن موهاش رنگ بکنه، تیغ بدن ریشش بتراشه، نمیدونم لباس براش بخرن، لباسای کوچلواری هم که پوشی، کوچلواری چی که این آخرین بار پوشت هم که زده. میخوام ببینم که جهان عرب چی میگه. اونا معتقدن که این یه محاکمه ناعادلانه است. آخه این چنین فرصت هایی میگه به قربانیان خودش میداد که اینها اینقدر دارن صدام و بار آخر هم که حاضر شد در دادگاه حاضر بشه. اصلا چنین چیزی ممکنه؟
اون
هر کاری دلش بخواد داره میکنه و داره پیام میده و بعد میخنده و سعی میکنی خودشو کماکان به عنوان رئیس جمهور عراق به مردم نمایش بده. نظر شما چیه؟ جهان عرب چی میگه؟ و روی هم رفته واکنش ها چی بوده؟
دلیل نبودی. به سه روش میشد با صدام حسین برخورد کرد. گمان من این است که هم آمریکایی‌ها هم عراقی‌ها این سه مورد رو بررسی قرار دادن. روش اول این بود همون لحظه که پیداش کردن گلوله‌ای تو سرش می‌زدن، بعدم اعلام می‌کردن صدام حسین در حین مقاومت یا مبارزه کشته شد مثل فرزند. آمریکایی‌ها چنین تصمیمی نگرفت. بر این بودن که صدام حسین رو بیارن و ذلت او رو به مردم نشون بدن و در این حال امیدوار بودن که دستگیری او تأثیر بگذاره روی بعثی‌ها، روی نظامیان عراقی سابق و اونها رو وادار به تغییر روششون در برخورد با نیروهای آمریکایی و دولت جدید بکنه. این برداشت اونها برداشت درستی بود برای مدت کوتاه. یعنی در آغاز شوک دیدن صدام در اون وضع فجیع که بعد چند بعضی ها مثل سردبیر روزنامه قدس العربی اومدن تشکیک کردن و گفتن نه خیلی دروغ بود و از این حرفا، یا دختر صدام گفت پدر من شیره، اینا مزخرفه. خب این مدت کوتاه تاثیر داشت، بعد تاثیر معکوس بود. یعنی اینکه بودن صدام حسین این امید رو برای اون تروریستا ایجاد کرده بود که شاید بتونن ادامه بدن، آمریکا رو بیرون کنن، صدام رو بیارن بیرون. این نوع برخورد رو باش داشت. اولین جلسه که صدام حسین در دادگاه حاضر شد، اون مدلی که رفتار کرد بسیار صدام رو شکست در چشم حتی طرفداراش. یعنی شما در نظر بگید صدام در قفس، مردی که تمام آدمهایی رو که کشته حتی مجال بهشون نداده که محاکمه بکنن. فیلم نشست کنگره یا مؤتمر القوم بعثی یادمون هست، در اونجا صدام سیگار برگشو میکشه، گریم گاهی میکنه، دستور میده رفقاشو ببرن بیرون و تیربارون کنن همونجا. خب اینو مردم یادشونه، یا دو جینو یادشونه که شاهدانش میاد. بعد از اون صدام تلاش کرد مثل یک هنرپیشه ماهر دادگاه رو کنترل بکنه. هیبت صدام کاملا تاثیر داشت. یه آدمی 30 سال آدم کشته تو سر مردم زده، خیلی طبیعی روی شهود، روی قاضی، روی دیگران هم تاثیر بود. اما این قاضی شرافتمند و آزاده دادگاه به اعتقاد من برخلاف ادعای آقای حکیم یا امثال اونا که منتظر بودن قاضی اینجا مثل خلخالی باشه بیا تو سر متهم بزنه، فوشش بده، رکیش بهش بده، اینا ناراحتن، میگن نه با صدام نباید اینجوری رفتار کرد. مردم عادی هم دلخورن، دلشون خونه، بچهشون رو کشته، کس و کارشون رو کشته، اونا هم میگن نباید با انسانیت با این رفتار کرد. اما این دادگاه داره درسی به ما میده، این دادگاه داره درسی میده، این آمریکای جهانخوار سرکوبگر غیره که دوستان شعار میدن داره به ما درسی میده. اولا هر کسی حتی مجرمترین آدم ها باید وقت اون رو داشته باشه در یه دادگاه صالحه به اتهاماتش پاسخ. وقت این رو داشته باشه که شاهدانی که علیه او شهادت میدن چلنج بکنه و ازشون پرسش کنه. منتها در کنار این حقوق‌دادانی مثل رمزی کلارک یا نعیمی وزیر سابق دادگستری قطر که دنبال دکانها و بازیهای خودشون هستن و خدا میدونه های میبودی چه پولی اینجا داره خرج میشه. یعنی یادتونه اول یه کمیته درست شد برای دفاع از صدام حسین، 500 تا وکیل توی ثبت نام کردن، چند وکیل فرانسوی، اتریشی، آلمانی، امریکایی، اردنی، سوری، مصری، دختر قذافی. همون وقت دختر قذافی 2 میلیون دلار پول داده بود و اینا اومدن این پولا چه پولایی دارن میبرن. الان نمایشی شده برای یه عده که به شهرت برسن. آقای نعیمی میخواد مثلا وقتی تلویزیون الجزیره نشونش میدن در اینکه خودشو امیر قطر به خاطر فساد کنار گذاشت، ریس بگیره و جلو مردم به عنوان یک کسی که جلو آمریکایی‌ها ایستاده داره می‌جنگه برای خودش پاپولاریتی و محبوبیت کسب بکنه. اینم یک روشی است که دارم. ولی باز به اعتقاد من، به اعتقاد بسیاری از آدم‌ها، دیروز چند روز پیش عبدالرحمن راشدم مقاله بسیار زیبایی در اشعه وسط تو این زمینه نوشته بود و همینطور نویسندگان دیگر، حازم ساقیه در الحیات، میگویند که آقا جهان عرب عادت نداره با این نوع محاکمات. ما با محاکماتی روبرو هستیم که متهمان پشت تور تو قفس میذارن، متهما عربده میکشن، قاضی هم عربده میکشه، حکم اعدام هم از پیش از محاکمه صادر شده. با این نوع محاکمات که در اون تقابل انسانی صورت میگیره، رئیس دادگاه خطاب به بارزان تکلیفی، مجرمی که جنایات سنگینی کرده، وقتی اعتراض میکنه میگوید این شاهد داره دروغ میگه، اینجا من نبودم، میگوید خواهش میکنم اعتراضات خود رو مکتوب بکنید، به من ارائه بکنید تا من از شاهد سوال بکنم. یا جایی که شاهد با لفظ زشتی از حکومت گذشته یاد میکنه، رئیس دادگاه بهش تذکر میده شما حق ندارید در دادگاه با کلمات زشتی که خارج از شؤونات این دادگاهه با متهمان و نظام پیشین برخورد کنید. همه جا به صدام میگوید آقای صدام حسین، و صدام داد میزنه برو به جهنم، من این دادگاه رو قبول ندارم، و او برمیگرده میگه نظر نظر شماست، هر نوع نظری دو، اما ما برای شما حرمت و جا قائل هستیم که بیایید و به اتهاماتون پاسخ بدید. اینا به نظر من آقای میمونی درسی، ما باید یاد بگیریم این نوع محاکمات رو قبول کنیم، ما باید یاد بگیریم اون جنایتکار خلخالی مرحوم حویدا دادگاهش تموم شده بود و همه منتظر پاسخ بود، منتظر حکم بودن، و همه بیرون در زندان قصر که پسر برادر مهندس بازرگان ابوالفضل هم آمده بود که حکم انتقال مرحوم حویدا رو به زندان دادگستری ببره، اصلا دکتر مبشری منتظر بود برای آمدن مرحوم حویدا، خلخالی در آن رو بست و این جنایتکار و همینطور قفاری، هادی قفاری آمد و با هفتیر در راه آوردن از سلول به حیات دروغ زد به گردن مرحوم حویدا، و بعدم با بدن این مرد سیب کردن و شروع کردن باش بازی تیراندازی. اون دادگاه ها رو ما به یاد میاریم، دادگاه ها رو به یاد میاریم که به یک کارمند شهربانی سنی میگفتن تو به فاطمه زهرا ناسزا گفتی، و او گریه میکرد میگفت فاطمه زهرا دختر پیامبر ماست، ما چجوری بهش ناسزا، و اعدامش کردن. از این محاکمات رو فراموش باید بکنیم. زمانی است که محاکمه این افراد باید به صورت عادلانه انجام بگیره. به طور قطع سران جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد، اما نه وحشیانه، نه اونطور که اونا با نمایندگان و شخصیت‌های رژیم پیشین برخورد کرد. ممنونه.
چیزی که همیشه آرزو دارم اینه که روزی اکبر گنجی رو ببینم پشت تریبون شهادت، و آن سو بر نیمکت اتهام سعید مرتضوی رو، آقای نوریزاده. این لحظه رو من همیشه در زندگی انتظار میکشم و میدونم بالاخره خواهم دید. شما چی؟ شما به دلتون بلاد شده؟
بعدمی که آقای میبودی من یه نکته خدمتون عرض بکنم. ببینید متاسفانه مثلا احمدی نژاد که انتخاب شد آمد یا نشوندنش روی کرسی ریاست، به علت این که محور صحبتهای ما او شد، سعید مرتضوی در سایه قرار گرفت، در حالی که به اعتقاد من هیچ وقت اینا در سایه قرار نباید بگیرن. یعنی شما باید همیشه، ماها باید به یاد بیاوریم که این جنایتکار قاتل زهرا کاظم، باید به یاد بیاوریم که این مرد مجنون از زجر دادن خانواده زندانیان سیاسی از جمله بانو معصومه شفیع همسر دلاور اکبر گنجی دلاور لذت میبره، و این رو باید ما مرتب این مجنون رو بگیم. من خدمت رو عرض کردم، همسرش به یکی از بستگان من گفته بود، گفته بود همین حرفایی که در برنامه یاران عنوان شد راجع به این آقا باعث شد که من این مرد دیگه به اتاقم راه ندم و ازش متنفرم، یعنی احساس میکنم وقتی این مرد میاد من مشمئز میشم، بوی مرد میده، بوی کافور میده، بوی خون میده. باید این کارو کرد، یعنی باید اینها رو به خانواده هاشون عرضه کرد، نشون داد. یه روحانی الان آمده به لندن، یک موقعی مقامی داشته و سالهاست کنار، و این آقا شما یادتون باشه به خاطر موضعی که گرفت جلوی آقای خمینی و این که من ولایت فقیه رو قبول ندارم و حرفش رو شنیدن، بلایی به سر این رو بردن، بلایی به سرش رو بردن که خود اون میگفت هزار بار هزار بار هزار بار لعنت بر ما رژیم گذشته رو نخواستیم و به اینجا رسیم. این وحشیگری ها رو باید یادمون باشه. حسین موسوی تبریزی آقای میبودی نباید از یاد ببریم. عبایی اصلاح طلبی بر دوش انداخته، این عبا مزور و قلابی است. باید یادمون باشه که این مرد چقدر آدم کشت. جوادی عاملی رو، عاملی رو ریش سفیدش رو نبینیم، عمامه سفیدش رو نبینیم. یاخترین و خونینترین آخونده در آمل قطعه خانواده رو بچه هاشون رو کشت و به اذانشون. اینا دونه دونه باید یاد ما باشه، دونه دونه باید. موسوی خوینی ها رو بعد از یاد نبریم، دادستان کشور بود، اینا یادمون باشه. و احمدی نژادی که حالا آمده دیوانه ای که هنوز نمیتونه بفهمه آقای میبودی این مردک که در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل بعد از تصمیم شورای امنیت در تقسیم فلسطین با اکثریت آرا تشکیل دولت اسرائیل رو به رسمیت شد، مجمع عمومی سازمان ملل. بنابراین این آقا نمیتونه به امروز بگه اسرائیل منحل. حالا ببینید احمد شوقی 20 سال گفت اسرائیل رو بعد به دریا بریزیم. پیرمرد بیچاره در آخر عمرش خاطراتش رو در آورد، گفت من چه آدم احمقی بودم که قوم رهبران عرب رو که من وعده میدادن باور کرد. حالا منظورم این است که در حال اینا یادمون راست میگیم. همه ما آرزوی اون روز رو داریم که سعید مرتضوی رو ببینیم در اون مقام.
خب بجانه بیرون بیرون کتو تلفن همینان عزیزم، فقط تمنا میکنم کوتاه مفید مختصر. آقای میرچی، آقای مهیار عزیز، دو بال پرنده زیبایی به نام تلویزیون ای اف این و رادیو یاران، خواهش میکنم که هدایت بفرمایید. روز شیروانی
شبتون بخیر.
میشه نشست آقای نوری زاده؟
بله شبتون بخیر.
بفرمایید.
شب بخیر.
من از تهران زنگ میزنم.
درود بر شما.
از تهران زنگ میزنم آقای میبودی.
جونم عزیزم صداتون داریم میشنویم، بفرمایید.
شبتون بخیر آقای میبودی و آقای نوریزاده.
درود بر شما.
شب شما بخیر.
من خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم.
بفرمایید.
خیلی عزیزه.
بفرمایید. نزنید. بفرمایید.
من صحبتم با گردنمندگان نظام جمهوری اسلامیه. من میخوام به این آقایونی که در رأس کارن، این حکومت رو در دست گرفتن، میخوام بگم که آقایون، همه مردم ما میفهمند. کسی نیست که نفهمه. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. اگر فکر میکنید مردم ما نفهمند، نفهم خودتونید. شبتون بخیر.
شبتون بخیر دوست عزیز.
ممنون.
سلام بر شما.
سلام از کم جمعه میبودی.
سلام بر شما.
سلام آقای دکتر و شما. آقای دکتر جمعه میبودی. دیروز بعد برنامه شما، نمیخوام طولانیش کنم، من ناخودآگاه رفتم توی کانال ایرانبان. این ایرانبان ما صحبت کردیم و این اولا ایشون یه 3 تا موبایل داره، فقط به موبایل ها جواب میده، همش هم 10-15-20 نفر نیستن، ولی اون تلفن ثابت رو به ندرت برمیداره. آگه گوشی رو برداشت، گفتم آقا جون ما اصلا با میگودی آقای دکتر اصلا لحجیم، خودمون هم نمیشه مسلمونیم، ولی تو رو به حضرت عباس، تا حضرت عباس رو گفتیم شروع کرد به تحریف، هر که تو هم آخوندی بایدم. خب حضرت عباس کمره منو بزنه، تو جای تمام این دریوری رو یا این دوتا سوالی که با محمد منتظر چکار میکرد و اون فیلم ها و اون 4 تا تابوته که داشتم میبردن که یکیش از شونه حمالا افتاد و شمشای تلازد بیرون و نوبری رو و بنی صدر رو نماینده ریاست جمهوری رو خواستم برای اولین با اینا هم شد به خزانه دولت و صورت جلسش امروز هم توی بانک مرکزیه. اینا رو به ما یه جواب بده آقا، با کمال چیز با تمام دریوری های نثار ما کرد و قطع کرد. اونه که آقای دکتر واقعا اگر برای اینا یه کاری میتونیم بکنیم، اینا دیگه مثل دارن پوکر رو باز میکنن بازی کنن، چون این یاران و جناب عالی و آقای میبودی داریم به یه جاهایی اینا داریم میزنیم که دیگه بعد از این مثل ما پوکر رو باید رو باز با اینا بازی بکنیم و مجال به اینا ندیم، و اگر مجال بخوایم به اینا بدیم اینا از لونه هاشون بعد جوری خواهند زد بیرون. خدا شما دوتا رو برای ما حفظ بکنه، انشالله موفق و معید باشین. آقای دکتر از پروژه تهران و مسائل جریان مالی و چند تا چیز دست بر ندار، فضاق بشه.
نورم عزیزم حتما
تلفن
برزایش که برای مردم افشاگری کنم در ارتباط همونم که شما اشاره کردید که من اینجا توضیحاتی دادم ادامه خواهیم داد. مافیای جمهوری اسلامی تک به تک باید فاش بشن. رژیمی که برای ملت ایران ذره ای اعتبار و اهمیت خواهد نیست، رژیمی که بچه های مردم جوانه رو اونطور به کشتن میده در سقوط هواپیما، ما پیگیرش خواهیم بود، ایمان داشته باشیم.
سلام بر شما بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
بله
بفرمایید. من خواستم چند وقت پیش گوش میکردم شما را آقای نوری‌زاده در رابطه با بچه کرد که خب هرچند وقتی دفعه متاسفانه آدم میشنوه که یکی از این بچه ها را به حال یه بلایی سرشون میارن، میخواستم بگم که این بلایی که درسته که سر بچه های کرد میارن، ولی واقعا این بلا رو سر تمام مردم ایران، حتی شما حساب کنیم، شاید بهتون بگم که تو روزانه این تجاوزهایی که تو خود تهران میشه یا توی همون تو دوستان تو آمان بود، بابل بود، کجا بود، این ها که میشه این اصلا صداشون در نمیاد. فقط این ظلم بر علیه کردان نیست، این ظلم بر علیه کل مردم ایران هستش. من نمیگم آدم باید صحبت بکنه، باید همه اینا رو بگه، ولی بچه های کرد من فکر نکنم که این فقط ظلم و خلاف بر علیه اوناست. نه، در تهران اتفاق میفته، چنافیش دختر بردن گوله بردن تو کلاش کشتن، هیچ کسی صداش در نمیاد، یعنی هیچ کسی صحبت در باره تهران و جای دیگه که 30% جمعیت ایران زندگی میکنه و واقعا هر روز تجاوز اتفاق میفته توی خود تهران. یکی این بود که خواستم بگم که در حال نظر چیزایی که اگه توی کردستان خبرش میاد بیرون، توی تهران جاهای دیگه این خبرش نمیاد بیرون. یکیش اینه، یکیش هم اینه که شما فکر نمی کنید که اون کسایی که در حال توی رژیم یه سری آدم ها رو کشتن، این که خانواده های اونا باید تصمیم بگیرن که چه بلایی سر مثلا این کسایی که توی رژیم هستن بیاد. مثلا به عنوان مثال کسی که بچه‌شو زیر شلاق کشتن، به نظر من اون حق داره بگه که آقا من دوست دارم این آقا زیر شلاق بمیره. خیلی ممنون، گوش کنم از تلویزیون. خدا حافظ شما.
نیوزی عزیزم وقت زیادی نداریم، ولی باید بگم اگر این کارو میکردیم دیگه اصلا دستگاه قضایی معنی نداشت. یک حاکمیت ملی یعنی حاکمیتی که مردم انتخاب کردن، و در اون صورت شما میتونید دستگاه قضایی عادلی داشته باشید که از جانب مردم اعمال حاکمیت میکنه و قضات شریفی که این کارو خواهند کرد. بنابراین نباید ما فکر کنیم دوران جاهلیت هر کی خودش بخواد بیاد انتقام بگیره و حکم صادر بکنه، نه، این کار تخصصی است و باید توسط اونها هم انجام بشه. وقتم نداریم آقای میبودی دیگه.
فقط از شنوندگان عزیز تمنا میکنم این فکسایی که رسیده همه برای شرکت برگه که مسئول توزیع کننده نوار هاست. ما حالا بعدا فکس رو اعلام میکنیم. اول تشکر میکنم از شما، الطافتون نسبت به بنده و نوری‌زاده، سپاسگزاریم از همه حمایت های شما. دو فیلمی که استاد فرستادن آقای اصحابی رسیده، تشکر میکنم، فیلم خانم خانوما و فیلم دیگری، اون یکی رو اسمش روش نیست، حالا خیلی ممنونم، با پست سریع هم فرستاد، چه پولی هم خرجش کردم. حالا از همه شما ممنونیم، هزار بار صد هزار بار میدونم همیشه مورد لطف شما بودیم. مطمئن باشید که این اوراق برای ما اوراق زرین، یک خاطره درخشان در یک دوره حساس از تاریخ میهن ما. با نوری‌زاده عزیز خدافظی میکنم،
من فقط یه جمله بگم، دوست نازنینی رو که گمش کردم و دلم میخواد ازش خبر بگیرم، دوست نازنینی که هم برای من یادآور دلاوران قشقایی، هم تیمسار جم نازنین و از کانادا الان به سفر رفته، پیامی براش دارم، با من تماس بگیر.
از آقای فی متشکریم که حاضرن با ما گفتگو کنن، تشکر میکنیم، لازم باشه حتما این کار رو خواهیم کرد. و از خانم هنرپیشه‌ای که در یک سفر سینمایی بودن و بلایی که بر سرشون اومده، ایشون هم اظهار علاقه کردن و دل پرخون، به هر حال عجیبه. ممنونم، ممنونم، ببینیم چی پیش میاد. از بازارچه آگهی عبور میکنیم با عرض تشکر از خداوند بزرگ به خاطر همراهی مجدد با ما.
برای پخش پیام‌های بازرگانی خود از تلویزیون AFN لطفاً با شماره تلفن 818 348 3399 تماس حاصل نمایید.